سلام و خسته نباشه. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد و بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در سال 2024 بیش از 500 کودک در انفجار ماینه‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ‌ها در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. بخش افغانستان یونیسف امروز یک شنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق از این موضوع خبر داده، اما مشخص نساخته که چه تعداد این کودکان کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. این اداره ملل متحد افزوده که در سال 2024 حدود 3 میلیون کودک و مراقبت کنندگان یانان درباره خطرات مهمات انفجاری از جمله نحوه شناسایی، اجتناب و گزارش دادن آنها آموزش داده است. این در حال است که اخیراً برخی مؤسسه های ماین‌پاکی در افغانستان از کاهش بودجه در این بخش و احتمال افزایش تلفات انفجار ماینه‌ها و مهمات بجا مانده از جنگ‌ها در سال جاری میلادی نگرانی کرده بودند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امینه محمد معاون این سازمان روز شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زیر حملات مداوم قرار دارد. و افزوده که محدودیت ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. این مقام ارشد ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چهارچوب اسلام متحد میماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران از جمله در بخش های آموزشی، تحصیلی و کاری آنان وضع کردند. بر اساس دستور اخیر طالبان، انستیتوت های طبی نیز برای دختران در ماه قوس امسال در افغانستان بسته شدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شاهرای سالنگ برای همه وسایط هنوز بسته است و برف پاکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق از این موضوع خبر داده است. او دیشب در پست دیگری در صفحه ایکس خود گفته بود که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2.30 متر و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 متر میرسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر گیرند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. هیئت حکومت جدید سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های قطری به دوحه رفته است. این هیئت شامل وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات سوریه می شود. قرار است هیئت حکومت جدید سوریه با برخی مقام‌های ارشد قطر از جمله شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم این کشور دیدار کند. این دومین سفر خارجی از حسن شیبانی وزیر خارجه حکومت جدید سوریه است که پس از سرنگونی رژیم بشار اسد صورت می‌گیرد. و خبر اخیرین که نیروهای هوایی اوکراین از سرنگون کردن 61 تیاره بی سرنشین یا درونی روسی خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که از میان 103 درون روسی که شنبه شب حمله کردند، 61 درون را سرنگون کردند. نیروهای هوایی اوکراین گفته که 42 تیاره بی سرنشین دیگر با استفاده از جنگ الکترونیکی در کیف مفقود شدند. تا کنون درباره تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی این حملات تیاره های بی سرنشین روسیه گزارش نشده است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. ما در این برنامه به وضعیت کنونی مهاجران افغان در خارج، از جمله وضعیت دشوار آنها در ترکیه، ایران و پاکستان می خواهیم صحبت بکنیم. سوال اساسی ای است که چرا این افراد به چنین سرنوشت دچار می شوند؟ چه چالش های در انتظار آنان در افغانستان است و آیا مانورهای سیاسی خاص در پس این اخراج ها وجود دارد؟ یعنی این موضوعات می خواهیم با مهمانای محترم بحث بکنیم. همچنین آیا حکومت طالبان قادر است به نیازها و خواسته های مهاجران برگشته رسیدگی کنند در افغانستان؟ چون از افغانستان هم متواتر خبرها میرسه که وضعیت اقتصادی آنها در افغانستان یعنی وضعیت اقتصادی مردم هم چندان خوب نیست. به هر حال مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای باقر احمدی که خودشان فعال حقوق مهاجرین هستن، فعلا در نیویورک تشریف دارن، محترم آقای حامد ناظری عضو شورای اجرایی چتر بزرگ در جرمنی تشریف دارن، محترمه فاطمه اعتمادی که مدافع حقوق بشر و حقوق زنان هستند در پاکستان تشریف دارند، مهمان برنامه ما هستند. من همچنان منتظر دکتر سید لقمان که خودشان دیپلمات سابق کارشناس مسائل حقوق و اسلامیات هستند هم هستیم. فعلا از مهمانای محترم ما که تشریف دارند فکر میکنم آقای باقر احمدی هستن. آقای احمدی خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نظر صاحب و همچنین بینندگان محترم برنامه.
بله تشکر. خب تا دیگه مهمان ها هم وصل شون، سخن اول از شما بسیار کوتاه اگر مقدمه واری بگوین در مجموع این موضوع افغانستان، مهاجرین افغانستان چی خواهد شد؟ برای ازی که تقریبا در کنفرانس بن گفته شده بود که مهمترین مسئله ای که باید شوه یکی امنیت، دومش موضوع دوم فیصله بن مسئله برگرداندن آبرومندانه مهاجرین افغان به کشورشان بود که تا حال اضافه شد و کم نشد. حتی همین لحظه قبل از اینکه به برنامه بیاییم از همکارای رادیو فردا رادیو آزادی نوشته کردن که وزارت داخله ایران گفته که 3 میلیون تبع افغانستان را در 3 سال اخراج کردیم، کلشان دوباره پس آمدن. احمدی بفرمایید سخن از شما.
ببینید در در جلسه بن فیصله های مختلفی شد که از جمله یکی از اونها برگشت آبرومندانه مهاجرین بود. درست ما در سال 2004 موج بزرگی از بازگشت داوطلبانه مهاجرین را از افغانستان و ایران به ویژه داشتیم که اونها سهم بزرگی در 20 سال دوران جمهوریت در افغانستان برای بهبودی و بازسازی افغانستان ایفا کردند. اما به تدریج در افغانستان فساد اداری و ناکارآمدی حکومت، اختلافات قومی یا تفرقه های قومی باعث شد که شکاف در بین حکومت و چارچوب دولتی افغانستان به وجود بیاید و موجی از بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت را به وجود بیاره که در نهایت منجر به تحولات آگست 2021 شد که تحولات آگست 2021 خود به خود یکی از عوامل بزرگی بود که ما دوباره متاسفانه موجی از سرگردانی و مهاجرت مردم افغانستان را در سراسر جهان به ویژه در کشورهای همسایه مانند پاکستان، ایران، ترکیه و اندونزی داشتیم. متاسفانه در کشورهای پاکستان، ایران به هیچ عنوان وضعیت و اوضاع مناسبی ندارن مهاجرین و آنگونه که به گونه انسانی با اونها رفتار شود، نه از طرف حکومت‌های پاکستان و ایران و نه از طرف ادارات و سازمان‌های بین‌المللی دخیل در امور مهاجرین هیچ گونه حرکتی برای حفظ حقوق از اونها صورت نمی‌گیرد.
بسیار زیاد تشکر. خب قبل از اینکه پاکستان بریم با آقای حامد ناظری هم کمی صحبت کنیم. آقای ناظری خوش آمدین سیب به برنامه.
سلامت باشید. سلام خدمت شما نظر صاحب گرامی، دوستایی که بینندی ما هستن، ما در خدمت هستم.
تشکر. خب آقای ناظری شما چی فکر میکنین این معضل مهاجرین افغانستان چطور حل خواهد شد؟ به نظر شما بسیار کوتاه قبل از اینکه به مسائل روزم که مخصوصا در پاکستان در این روزا وضعیت بسیار خراب است و رشته سخن به فاطمه اعتمادی بسپاریم، از شما هم در مورد بگیریم نظرتانه بفرمایید.
سلامت باشین نظر سر بزرگوار. قسمی که احمدی عزیز فرمودند، متاسفانه تا زمانی که ما افغان‌ها صاحب یک حکومت مقتدر در کشور خود نشیم، متاسفانه وضعیت مهاجرین ما روز به روز در کشورهای منطقه رو به وخامت است، چرا که ما یک نظام سیاسی درست نداریم که حداقل یک بازخواست صورت بگیره از مهاجرین ما که در کشورهای منطقه خصوصا پاکستان و ایران مهاجرت کردن. امی بی‌تفاوتی از طرف دولت زمینه را مساعد می‌سازد که دولت مردای فاسد امی دو کشور متاسفانه بالای مهاجرین ما ظلم و ستم را روا بدارن. به طور مثال شما شاهد هستین که در امی شب روز با تعداد زیاد هموطنان ما و شما در ایران اعدام شدن متاسفانه. یعنی امی خود جای سوال است، چون ما یک حکومت حداقل امی سفارت ما همینقدر کرسان نمی کنن که چرا و کدام دلیل امی جوانای ما اعدام میشن، حداقل برای مردم گفته شود. همه چیز برمیگرده نظر سفه گرامی بر خود ما افغانا، تا ما متحد نشیم هیچ وقت مشکل ما حل نشده و حل نمیشه. ما همیشه مشکلات بالای کشورهای همسایه و جامعه بین الملل مندازیم. اگر واقعا در اون قضیه بریم، متاسفانه ما خود ما هستیم که همین مشکلات برای خود خلق کردیم و نمیخوایم که این مشکلات حل کنیم و راه حلشون متاسفانه هیچ وقت پیدا نکردیم. اگر ما افغانا منسجم شویم، متحد شویم، میتونیم کمی هم مشکلات کشور خود حل کنیم و هم میتونیم که مشکلاتی که همین مهاجرین ما متاسفانه در کشورهای همسایه دارن حل شود. اگر واقعا همین دولتی که امروز حاکم کشور هست و میخواهد خدمت کنه، حداقل یک پرسان کنه از کشورهای ایران و پاکستان که چرا به کدام دلیل همین افراد اعدام میشن و زندانی میشن. متاسفانه و هزارها نفر ما و شما زندانی داریم در ایران و در پاکستان، به هیچ نوع از اونا بازخواست صورت نگرفت. و هر فقیری که متاسفانه جامعه ملل هم در این رابطه و اصلاح یک نوع کمکاری نشان میده، با وجود همه قدر مصارف گزاف، یعنی هیچ کدام راهکار درست ندارن.
تشکر. خب یک بار بریم به پاکستان. محترمه فاطمه اعتمادی، با صبر و حوصله گوش کردین و همچنان منتظر مهمان ماستن. همکار ما گفتن مهمان دیگر ما وصل شدن، با اونام یک سلام علیکی خیر بکنیم. محترم دکتر سعید لقمان که خودشان دیپلمات سابقه دار افغانستان هستن، یعنی سابق دیپلمات بودن و همچنان کارشناس حقوق و اسلامیت هستن. دکتر سعید لقمان خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین به جناب شما، میمانان معزز شما، از طریق شما به بینندگان محترم شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر. خب خانم اعتمادی، در این روزا از پاکستان بسیار زیاد سر به سر خبر میرسه که دوج دستگیری ها میشه و خراجای اجباری هست و از این قبیل مسائل. همچنان روابط بین طالبان و پاکستان، یعنی حکومت طالبان پاکستان، هم پیش از پیش تیره شده. مبادلات تجاری معلوم نیست که فعال است یا نیست، قطع شده یا نیست. همچنان در پایان سال جتای پاکستانی لوسالی برمل ولایت پکتیکای افغانستان و مردمان کردن. از این قبیل مسائل خبرها زیاد است و امیل اعظم از خبرها شنیدیم که از پاکستان اخراج دستگیری ها امیل اعظم ادامه داره. شما امیل اصل مشکل مهاجرین پاکستان اگر بسیار کوتاه به ما بگوین که باز به دکتر سیب لقمان هم مراجعت میکنیم. بفرمایید.
آقای نظر سلام به شما، سلام به مهمانان و همکاران تکنیکی شما. ممنون که روی موضوع بسیار مهم و حساس برنامه برگزار کردیم. متاسفانه وضعیت مهاجرین در پاکستان خوب نیست. هر بار که رابطه سیاسی کشور پاکستان با افغانستان با مخاطره کشانیده میشه، ضربه سنگین او را مردم بیچاره در هر دو طرف، در چی در افغانستان چی در پاکستان، مردم افغانستان و مهاجر میکشن. شما طور خودتان هم گفتین همین دقم مهاجرین در حال اخراج کردن هستند. متاسفانه پلیس پاکستان با به احترامی فراوان حریم خصوصی افغان مهاجرین افغان را شکستانده، با بوتهایشان با کفشهایشان روی فرش مردم در خانهشان داخل شده، حمام، کابینای الماری و هر آن نقطه از خانه یک مهاجر مورد بررسی و جستجو قرار میتن. از او خانه اسنادشان را بررسی میکنن. متاسفانه کسانی را هم اینا با خود بردن که اونا مدارک قانونی داشته، ویزا داشته. یا کسانی را با خود بردن که آنها همه ویزش در حال کور شدن است، تراکینگ نمبر داشتن، اینا را بردن. یا کسایی است که شاید وقتی ویزش 2 روز یا 3 روز یا 10 روز یا 5 روز مانده اینا را بردن با خود. حرمت شکنی در قسمت کودک و زن همچنان وجود داره که اینا مراعات یک مریض ندارن، مراعات یک زن حامل داره یا حامله هستن ندارن، مراعات یک کودک خرسال ندارن. زن و مرد و کودک و پیر و جوان و مریض و همه را یک تعداد بدون اسناد، یک تعداد با اسناد با خود بردن. یک کمپ به نام حاجی کمپ میگه، کمپ حاجی میگه، نمیفهم چی است اونجا بردن. و تعداد کثیری را از اونجا رد محض کردن. و همه یک تعداد دوستایی که ما واتساپ گروهی که میان خود داریم در پاکستان، داد فغان و سرصدایی که اونجا داشتن که زنها را با خود برده، بعد زنها را یک تعداد آزاد کردن، مردایشان اجازه ندادن که پس بیاین. خب زنها را آواره ایلا دادن، مردایشان را بردن، اگر مردار ماندن زنایشان را بردن. من این فهم که مهاجرت در قانونی که برای مهاجرت یا برای یک ریفوجی برای در سر از سر جهان وضع شده یا مطالعه میکنیم، رویشی که در پاکستان، در ایران با مهاجرین افغانستانی برخورد میشه حقیق مهاجر نیست. در زم حکومت پاکستان خودش زمینه ساز، خودش حامی بدبختی در افغانستان شده. بعد داخل کشورشان هم اگر ما قانونی میاییم ویزه ها را یک ماهه کرده، هر ویزه باید 38,000 کلدار پرداخت شد. تو فکر کن که برای هر روز اینا 1,060 کلدار برای هر روز تخصیص داده. اینا 38,000 از یک ویزه میگیره، 40,000 از یک ویزه میگیره، ویزه یک ماهه شده. بعد این مقدار کی پرداخت میتونه؟ ما نه تنها در مشکل اسناد سردوچار هستیم، بلکه خانه هایی که بر مهاجرین داده میشه، او قیمت که برای یک پاکستانی داده میشه، یا او هزینه یا او کرایه که از یک پاکستانی گرفته میشه، از افغانستانی، از یک افغانستانی دو برابرش، از یک مهاجر دو برابرش میگیره. ما حتی در سوپرمارکت ها وقتی مراجعه میکنیم، خوراکی که در کابین نوشته است که به یک قیمت، وقت ما میاییم در اکاونت، قسمت اکاونتر که حسابدهی کنیم، اون نرخش بر ما بالا است. دلیلش نمیفهمم که چرا قسمت. آیا ما انسان نیستیم یا مهاجرت حق ما نیست؟ ما از یک دوره دیگه افتادیم که همسایه های ما این ناروای این ظلم در حق ما روا دارن. بنابراین تمام مشکلاتی که خود پاکستان هم دخیل است بر وضعیت کنونی در افغانستان، و بعد ما را مجبور به ترک کشور ما کرده در پاکستان، در پاکستان هم اینا روی ما رحم ندارن. به اشکال مختلف مهاجرین را زیر فشار قرار میدن و اشکال مختلف از مهاجرین اخاذی میکنن. به این بهانه هم از جامعه جهانی اینا اخاذی میکنن، هم از سازمان ملل اینا اخاذی میکنن، هم خود مهاجرین آزار اذیت میکنن. شما ببینید وقتی هزینه خانه برای پاکستانی، برای مهاجر تفاوت داره، چقدر بر ما سنگین تمام میشه. خانه‌ای که برای پاکستانی 10,000 باشه، برای یک افغانی 40,000 است. خانه‌ای که برای پاکستانی 20,000 باشه، برای یک افغانی 75,000 است، 70,000 است. بعد ما قسمی در قسمت خوراک و پوشاک هم توضیح دادم که او چیزی که در کابین نوشته است بر ما نیست، بر مهاجرین نیست و بر پاکستانی است. وقتی ما در اکانتر بریم، بر ما نرخ جداگانه داده میشه. یک بوتل روغنی که یک لیتره باشه، برای پاکستانی شاید 400 باشه، بر ما 1500 میتن. یک بوتل روغن 4 لیتره برای پاکستانی 1500، بر ما 3,000-4,000 است. اما قسمی تمام خوراکاها و پوشاکاها را که ما مورد بررسی 3 سالی که در پاکستان هستیم مورد بررسی قرار دادیم، ما همچون چیز را با همچون کارشیوه، با همچون رویش، با همچون وضعیت پاکستان برخورد کردیم که متاسفانه پاکستانی ها با ما همچون رویش را دارن. ای از مردم عامش هست و در کنارش بریم که از نظام پلیس کشور ما شکایت بکنیم. پلیس یک کشور وقتی یک افغانستانی را از یک موتر پایین میکنه با داشتن اسناد و ویزا، ما هر جایی که میریم ویزا و اسناد خود با خود داریم، وقتی یک افغانستانی را پایین میکنه، ویزا و پاسپورتش را بررسی میکنه که یک افغانی است، اول او را خود یک رقم میترسانه، از یخن قاقش کش بیسو که کجا میری، کجا آمده، چی گفت است، کجا رفته بودی، چی میکردی، چرا این وقت اینجا، تا این وقت اینجا سی، چرا هنوز میگردی، چرا خانه کجاست، بخاطر چی آمده، تحت از انواع و اقسام سوالات تحت فشار قرار میده. یعنی آدم کاملا جرأت خود از دست میده، یعنی از نگاه روحی کاملا اونجا خود از دست میده. بعد این موردها که تکمیل شد بدون از یک اسناد چک بکنه، برو دیگر نبینمید. این اوضاع وضعیت است که مهاجرین در مسیر راحت پلیس که گیر بیاره توی آزار اذیت میکنه. بعد اینکه در خانه مردم میآید با کفش خود روی فرش نه مردم داخل حمام مردم داخل خانه حریم شخصی مردم را نقص میکنن. این کار کاملا غیر قابل تحمل است که با مهاجرین صورت میگیره در پاکستان.
تشکر خانم فاطمه اعتمادی. بازم منتظر باشین که دیگه مهمانام صحبت بکنن. باز شما میتونین به نوبت صحبت بکنین. محترم دکتر سید لقمان که خودشان هم دیپلمات هستن، هم کارشناس و مسائل حقوقی و هم اسلامیات. دکتر صاحب، ای در سه ساحه، خود پاکستان هم یک جمهوری اسلامی است اگر من اشتباه نکنم، این کارهایی که پاکستان میکنه نه به دیپلماسی به اصطلاح درست میاد و نه به قوانین بین‌المللی و نه هم به مسائل اسلامی، شما این چطور ارزیابی میکنین؟ چرا این کارا را میکنن؟ مخصوصا دولت هایی که به نام اسلامی هستن، جمهوری اسلامی هستن، مخصوصا کسایی که خود مسلمان میگیرن و دیندار میگیرن، اینا زیادتر برخوردهای عجیب غریب میکنن. چی میگین دکتر صاحب؟
افغانستان متاسفانه به یک زخم ناسور برای خود افغان ها تبدیل شده و یک قضیه. دومی که حوادث ما حول افغانستان یا حوادثی که در افغانستان جریان داره یا در کشورهایی که منطقه جریان داره و این تاثیر بسیار بزرگ را بالای وضعیت مهاجرین گذاشته، به مو خاطر است که قضیه مهاجرین یا داغهای مهاجرین یا رنجهای مهاجرین همهش فراموش شده، به او رسیدگی صورت نمیگیره. و همزمان ما اگر این در دین مقدس اسلام مراجعه کنیم، از دین مقدس اسلام هم مهاجرت یک امر مقدس است. هر آن کسی که به هر دین و به هر کش و به هر مذهبی که در هر جای انتقال میکنه به خاطر مجبوریت ها، ما امو داده های انسانی که عبارت از کرامت است، عبارت از مسئولیت است، اخلاق ورزی است، باید کسایی که مهاجر میشن مجبور و البته اینا از طریق جبر اکرا کشور خود ترک میکنن، او را باید احترام بگذاریم. این موضوع دین مقدس اسلام و مهاجرت خودش یک کلمه مقدس است که در متون دینی به کرات و مرات قضیه تذکر رفته و از او توصیف شده. دوم موضوع، موضوع ای است که کنونسیون های بین المللی، خصوصا سازمان مهاجرت جهانی IOM، اینا کنونسیون های را داره، قوانین را اینا ترتیب و تصویب کردن و همزمان دیگر سازمان های وابسته و غیر وابسته به این سازمان. چرا که موضوع مهاجرین اگر ما به حیث یک کلمه ایره مورد تعریف قرار بدیم، مهاجرین به یک کلمه مهاجرین نمیشه که مورد به مو یک گستردگی را که خود موضوع مهاجرت داره که ابعاد مختلف و متنوع گوناگون داره، عبارت از مهاجرت موضوعات اقتصادی است، موضوعات سیاسی است، موضوعات جنگ است، موضوعات تعصبات است، موضوعات البته موضوعات جندر است، قضایا است. یعنی خود مهاجرت به شکل بسیار وسیع و گسترده و فراوان متنوع در جهان وجود داره. این ارزیابی، این قضیه و این همهش در کنونسیون های بین المللی و قوانین بین المللی تذکر رفته. در اونجا هم همهش تاکید بر اون قضیه ای که دین مقدس اسلام کرده به اون قضیه است که اینا به انسان احترام بگذارن و انسان من حیث یک دارای کرامت احترام بگذارن، قطع نظر از دین و مذهب و جنسیت و هویت و عرق و خون این گپا. بنان این دو. سوم قضیه، قضیه امو مراودات انسانی است یا اخلاق ورزی انسانی است که انسان من حیث یک انسان از وقت بد و ایجاد انسانی، خلقت انسان، قضیه یک به شکل یعنی نهادی نشده رواج داشته که مثلا انسان ها به خاطر زیست مسالمت آمیز یا به خاطر موضوعات زراعت در قدیم زمان یا به موضوعات امکانات اینا مهاجرت کردن از یک جای به جای دیگر. یک موضوع تعامل انسانی هم هست. اینکه کشورهای متعدد را، خصوصا ما در یک حوزه قرار داریم که متاسفانه جنگای افغانستان به شکل خیلی زیاد وسیع گسترده پهناور در از مردم افغانستان قربانی گرفته و این موضوع مهاجرت روز به روز قسمی که خدمت شما عرض کردم به یک زخم ناسور تبدیل شده. به مخاطر است که نسل بر نسل ما مهاجرت با مهاجرت ایرا متاسفانه ما تجربه میکنیم و در هر تجربه ما ناکام میشیم و میبینیم که کشورهای همسایه به خصوص پاکستانی ها بسیار یعنی وضعیت نابهنجار و وضعیت نفرت برانگیز را بر علیه مهاجرین دارن. من خود من شخصا 12 سال در پاکستان بودم، قسمی که خانم اعتمادی صاحب لطف کردن این واقعیت دارد. یک مهاجر حتی با اطفال رحم نمیشه، با خانم ها بسیار به یک وضعیت غیر اخلاقی و به شکل خیلی فریبکارانه، خیلی زیاد غیر انسانی، غیر اسلامی نو برخورد میکنن و اینطور نیست که این قضیه از میاله از مود دهه 80 قضیه جریان داشته. غیر از او مهاجرین به شکل مرموز به قتل میرسید، بسیار از دانشمندا و پروفسورای ما به قتل رسیدند در دیار مهاجرت، در حالی که ما وقتی که موضوع مهاجرت هم از نظر IOM یا هم از نظر موضوعات اسلامی بررسی میکنیم، باید ما مسئول باشیم در او کشورها از تمامی حقوقی که او کشورها یا ادبای او کشورها برخوردار می باشه، ما باید برخوردار باشیم. مگر قضیه برعکس است، 100% متفاوت است. از تمامی اما نقاط ضعف یک مهاجر، یک کسی که از کشورهای جنگ زده یا مشکلات دارن و اینا سو استفاده میکنن، یعنی اما اخلاق انسانی را زیر سوال میبرن، اخلاق اسلامی را زیر سوال میبرن، موضوعات کنوانسیون های بین المللی زیر سوال میبرن. خو یک زور آزمایی، یک موضوع عدم اخلاق ورزی، یک عدم یعنی عدم تطبیق قوانین، به احترامی به قوانین، به احترامی به کرامت انسانی، به احترامی به تمامی کنوانسیون ها و تمامی قطعنامه ها و قوانین بین المللی. و دیگری که متاسفانه موضوعات سیاسی که نا از مهاجرین من حیث یک ابزار سیاسی خوب استفاده کردن، اینطور زیاد استفاده که ما خود ما در جریان هستم، من حیث یک دیپلمات ما که در این کشورها بودیم، گزارشات رسمی را که ما دارم از پاکستان و ایران که نا چگونه از مهاجرین سوء استفاده کردن و من حیث یک ابزار از منا، من حیث یک وسیله جنگی استفاده کردن، وسیله تبلیغاتی استفاده کردن، وسیله منبع درآمد پولی و مالی از منابع بین المللی اینا سوء استفاده کردن، از کشورهای قدرتمند سوء استفاده کردن، یعنی پول را گرفتن، دارایی گرفتن، منبع گرفتن تا اینکه ما مهاجرین کمک میکنیم، اما برخلافی که اینا کمک نکردن، برای مهاجرین اذیت کردن، قوانین جدید را اینا وضع میکنن که خلاف امو قوانین یا عرف بین المللی و عرف امو کشور داخلی کشور است. یعنی برای یک مهاجر زندگی متفاوت میباشه، برخورد متفاوت می باشه، اخلاق متفاوت می باشه، تطبیق قانون متفاوت می باشه که بسیار وحشتناک است. و یا این برمیگرده به چند قضیه، یکی که متاسفانه قسمی که مهمان قبلی لطف کردن، ما افغان ها نتونستیم که یک حکومت را که دارای مشروعیت بین المللی و داخلی باشه و در این منظومه حکومت ما بتونیم غم و درد و علم مهاجرین خود را کاهش بتیم یا حداقل اینا را انتقال بتیم یا در همون کشورها به اینا رسیدگی کرده بتونیم، این را نتونستیم، بلکه روز به روز ما از هم پاشیدیم، حکومت خود را از دست دادیم، در یک وضعیت قرار داریم که حتی اینها آل تعریفی از مهاجرین هم ممکن است که آگاهی نداشته باشند، با کنوانسیون ها اینها آشنایی ندارند، با قوانین آشنایی ندارند و شما میدانید که تمام علوم عصری را اینها غیر شرعی میدانند. بنابراین وضعیت بدتر، یعنی از بد بدتر شده و بدترین وجه رسیده، به مخاطر است که تبعات از یا پیامد ای است که امروز پاکستان، یعنی حکومت پاکستان خصوصا پلیس پاکستان، بسیار یک وضعیت نادرست و نابهنجار و غیر انسانی را با مهاجرین و همچنان در ایران قسمی که میمان قبلا لطف کردن این قضایا ادامه داره. و ما در طول 20 سال که ما در دولت بودم یا دیپلمات بودم، یکی از موضوعات اساسی بنیادی ما خصوصا در مقامات ژاپن، اونا یک برنامه داشتن به نام ریکانسلیشن و ریکانستراکشن، یعنی اعمار مجدد و ادغام مجدد، ریانتگریشن ریکانسلیشن. یعنی ایرا ما امروز رو صحبت میکردیم که ما معضله بزرگ ما موضوع مهاجرین است که شما برای ما کمک کنین، حمایت بکنین که تا ما مهاجرین بازگشت بکنیم. اگر این مهاجرین ما بازگشت نکنیم، دوباره این برای یک دردسر تبدیل میشه، خودشان هم قربانی میشه و افغانستان هم به یک بحران میکشونه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه مهاجرینی که در پاکستان بود و ما در طول 20 سال میلیاردها دلار از کمک های خارجی عقص کردیم، ولی او را به صداقت مندانه به مصرف نرسونیدیم و نتونستیم که مهاجرین خود بازگشت بدیم به افغانستان. حال امو معضله دوباره ای امو درد است که دوباره ای البته احیا شده و دوباره اعاده شده و مردم رنج میتن، خود مردم رنج میتن، چون اونا ناتوان هستن، قدرت ندارن، استطاعت ندارن و مجبور و مکلف هستن که نهادهای بین المللی یا حکومت‌های اینا رو حمایت بکنن، از اینا پشتیبانی بکنن و اینا رو وقتاً فوقتاً بررسی بکنن، تحقیق بکنن، که قطعاً متقضیه وجود نداره. به مو خاطر است که حال فعلا یعنی هیچ نوع پشتوانه سیاسی، پشتوانه حقوقی بین المللی و داخلی و خارجی در حق مهاجرین افغانستان در ایران و پاکستان حتی در ترکیه و دیگر کشورها وجود ندارد. حتی در اروپا هم وقتی که به اسناد مراجعه میکنیم و موضوعات حقوقی مراجعه میکنیم همه افغان ها متاسفانه مشکلات را دارند، چون ما فرصت ها را ضایع کردیم و یکی از موضوعات بزرگی که فساد در دولت بود و امی پول همش به از مسیر فساد مصرف شد و ما میتونستیم که شهرک ها بسازیم که ژاپن همی برنامه را داشت. ژاپن میخواست که در ده سبز کابل یک شهرک بسازه به نام شهرک ده سبز برای 3 میلیون انسان و او برنامه داشت تا که از 2010 الی 2025 یوره تکمیل بکنه. او را فاسدین یک سری از فساد کنندگان دولت و پول ها را تار و مار کردن و او را اجازه هم ندادن، در حالی که اونا بسیار به این قضیه استوار بودن و اصرار داشتن و تاکید داشتن که ما باید یک کار ویزیبل، یعنی یک کاری که قابل مشاهده باشه که عبارت از تعمیر خانه هاست، شهرک هاست، بنادر آبی است که شما خبر دارین دو ژاپنی در ننگرهار به قتل رسید بنان آقای تو و دکتر ناکامورا. این اثبات برای این قضیه است و این کشورهای دوست مثل ژاپن، این کشورها بسیار علاقمند این قضیه بودن که مهاجرین باید بازگشت بکنن به افغانستان به شکل صلح‌آمیز، اینها در اوج زندگی مرفه داشته باشن، زندگی استاندارد داشته باشن. اما یک سری از فساد کنندهای ما، نه همه حکومت نه همه مردم افغانستان، یک سری افراد مشخص که فردن ما اونا رو میشناسم اطلاقا نمیخوام که نامشون رو بگیرم، اینا پول ها رو ضایع کردن، فرصت ها رو ضایع کردن و پول ها رو گرفتن در خارج بردن، متاسفانه این فرصت ها رو ضایع ساختن که بار ملامتی باز هم به عنق خود افغان ها معلق میشه. تنها این نیست که سازمان های بین المللی ملامت است یا کشورهای همسایه ما ملامت است. خب مجبوریت نمیتونه یک چیزی است، وقتی که انسان مجبور شو مجبوریت باز کمک کردن یک موضوع اخلاقی است. یک حکومت، یک نهاد، یک جریان، یک سیستم اگر اخلاقا او کرامت انسانی یا داده های انسانی رو مورد احترام بگذاره، خب در غیر از او دیگر غیر از توصیه کردن، غیر از نصیحت کردن، غیر از شکایت کردن دیگر راهی مون نداره.
استاد تشکر. خب تقریبا مسائل روشن است، یعنی انتقادات همیشه هست، منتها راه های حل از این هنوز معلوم نیست. چی راه های حل اساسی موجود است آقای احمدی به نظر شما؟
ببینین، از اونجایی که مشکلات مهاجرین در پاکستان مخصوصا پیچیدگی های متعدد داره، نیازمند راه حل های چند جانبه و بلند مدت هسته و این راه حل ها هم باید از سوی دولت پاکستان، هم افغانستان و هم جامعه بین المللی حمایت شود. دولت پاکستان با همکاری سازمان های بین المللی باید روند ثبت نام مهاجرین را شروع بکنه و مدارک قانونی برای مهاجرین توزیع بکنه و وضعیت حقوقی مهاجرین را بهبود ببخشه. در افغانستان هم باید یک حکومت پایدار و عادلانه به وجود بیاید که در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی شرایطی را هموار بسازد که زمینه بازگشت مهاجرین همراه با امنیت و امکان معیشت پایدار از جمله تامین مسکن، شغل، خدمات آموزشی و دیگر خدمات اجتماعی با وجود بیاید. یک چارچوب همکاری میان کشور افغانستان و کشورهایی که در او مهاجرین حضور دارند برای مدیریت بحران مهاجرت، کاهش تنش‌های مرزی با همسایه‌ها و حل مشکلات امنیتی با وجود بیاید تا که بتوانند از طریق حل مسائل کلان سیاسی و امنیتی به حل مشکلات و مسائل مهاجرین هم کمک بکنند. در کنار از این ما نباید غافل از فشارهای بین المللی باشیم. فشارهای بین المللی و درخواستهای نهادهای حقوق بشری ممکن است که باعث تغییر سیاست دولتهای میزبان مهاجرین در قبال مهاجرین افغان شود و سازمان های بین المللی مانند UNHCR، IOM و دیگر نهادهای حامی حقوق مهاجرین و کشورهای کمک کننده باید حمایت مالی بیشتری و کشورهای میزبان مهاجرین بکنند تا مدیریت بحران مهاجرین صورت بگیرد.
آقای ناظری، روی راه های حل، اگر یک راه های حل اساسی اگر جستجو شود چی شود؟ باید شما چی فکر میکنید؟ من کسی که در اروپا تشریف دارین، یک راه حل چاره اساسی را شما میبینین؟
متاسفانه ما خانا همیشه خواهان ازی هستیم که یا جامعه بین الملل یا کشورهایی که ما در اونجا مهاجرت کردیم باید از یک کار برام انجام بدم. فکر میکنم که زیادتر مهاجرین افغان در کشورهای همسایه است مثل ایران و پاکستان. اگر ما افغان ها متحد شویم، به طور مثال در ایران فکر کنم بیش از 2 میلیون یا 3 میلیون مهاجر اونجا هستن زندگی میکنن. اگر یک شورای سرتاسری اونا بسازن، باز هم برام حرفای گذشته خود تاکید میکنم، اگر ما افغان ها متحد شویم و منسجم شویم، ما میتونیم که فشار بالای جابه ملل بیاریم. به طور مثال اگر یک شورای ساخته شود در بین مهاجرین ایران، بیش از 2 میلیون یا 3 میلیون هر مقداری که به اصطلاح در ایران زندگی میکنن، چون امروز خوشبختانه همی خود تکنولوژی زمینه را مساعد ساخته، فرق نمیکنه که در کدام منطقه زندگی میکنن. و اینمی اگر ما 2 میلیون افراد جمع شویم و بالای شورای ملل متحد یا به اصطلاح بخش یونیسیار قسم که احمدی صاحب گفت، ما میتونیم که یک نوع فشار مدنی وارد کنیم. همی پولایی که به نام مهاجرین افغان گرفته میشه، متاسفانه در این طول 3 سال پسین ما شاهد هستیم که مهاجرین افغان در کشورهای پاکستان و ایران به مساوی گاو شیری تبدیل شدن. برای این کشورها به عالم پول از اروپا و امریکا سرازیر میشه، و متاسفانه برای افغان ها هیچ کار صورت نمیده. راه حل همی است که ما منتظر کشورها باید هست نباشیم، منتظر ملل متحد نباشیم. ما باید از فشار وارد کنیم، ما باید از خودمون منسجم شویم، متحد شویم، بعدم بتانیم که یک فشار بریم. به طور مثال اگر 1 میلیون نفر در ایران یک تومار امضا کنن، همین خودش یک نوع فشار مدنی است بالای ملل متحد. میتونن که زمینه کار فعالیت حداقل همین زمینه را مساعد بسازن در ایران که همین افغانای کجا زندگی میکنن. منیس یک شهروند عادی حداقل از خدمات بانکی یا بیمه صحی مستفید شد. راه حل، باز تاکید میکنم که تا ما خود ما افغان ها منسجم نشیم، متاسفانه هیچ کشوری برای ما خدمت نمیکنه. این را ما و شما شاهد هستیم در طول این 20 سال پسین که متاسفانه از ما افغان ها میشه سوء استفاده شده، چی در ایران بوده چی در پاکستان و همچنان در اروپا. بعض دوستایی که در ایران و پاکستان هستن فکر میکنن تنها مهاجرین در ای دو مملکت مشکلات دارن، متاسفانه مهاجرینی که در اروپا هم هست مشکلات فراتر دارن، نسبت بیشتر دارن نسبت به اشخاصی که در ایران و پاکستان هستن. صرف همی است که در اروپا خصوصا در آلمان پلیس شروع انسانی میکنن، و مشکلات فرهنگی خود دارن، مشکلات خود به اشکال مختلف دارن. متاسفانه ما افغان ها در اروپا هم منسجم نیستیم. به طور مثال اگر عراقی‌ها را ببینیم، عرب را ببینیم یا ترک‌ها را ببینیم، اونا همشان متحد هستن، از خود شورا دارن، از خود نهاد دارن، هر مشکلی که ایجاد میشه همو برشان حل میکنه. به طور مثال اگر یک مهاجر ترکی، یک فرد ترکی داخل آلمان میشه، تمام مسائل قانونیش همو شورا یا همو نهاد خود ترکی و اصلاح برشان حل میسازه که متاسفانه ما افغانا نداریم. اگر در ایران و پاکستان هم ما بتانیم افغان ها منسجم شوند و یک دفتر بسازند، حداقل می قوانینه که باید از مهاجرین رعایت کنه همو رو برای می افغان ها یک مجمع نو مهاجر میشن برشان گوش زد شوند، و یک نوع فشار هم بالای جامعه ملل ایجاد شوند، و همچنان یک هماهنگی با دولت میزبان صورت بگیره. به طور مثال در ایران از 40 سال میشه که مهاجرین داریم، یک تعداد نسل است که همونجا تولد شدن، یعنی اصلا هیچ فرق نمیشه که ایرانی است یا افغانی است، بنان اونا میتونن کمی کار کنن. ما هر زمانی که شروع کنیم دیر نیست. ای کاش که ما افغانا بیدار شویم، که متاسفانه ما هیچ بیدار نشدیم. ما همیشه میخواهیم که برای ما یک کار صورت بگیره. چشم برا هستیم که جامعه ملل چرا با ما کار نمیکنه. ما همیشه غیر از شکایت دیگه هیچ کار یاد نداریم. ما از اینجا برای هموطنای خود صدا میکنم که دوستا زمان رسیده که ما خود ما از خود یک چیز بسازیم. تا ما منسجم نشیم همیشه ایرانی پاکستانی بالای ما زد میکنه. متاسفانه یک روند طبیعی است.
تشکر ناظری صاحب. خب محترمه فاطمه اعتمادی، شما رای حل در چی میبینین؟ یکی سوال اساسی است که شما کدام رای حل خودتان فکر میکنین یا نمیکنین، یک موضوع. موضوع دوم، اگر احیانا مثلا مهاجرین افغان که برمیگردن به افغانستان، در افغانستان هم وضعیت اقتصادی فوق العاده خراب است تا جایی که گزارش های بین المللی را ما از نظر میگذرانیم، از او خاطر شما چی فکر میکنین؟ چی باید شود در شرایط؟
آقای دوستا صحبت کردن تا در افغانستان یک حکومت فراقامی به وجود نیاید، ما به هر شکلی که برگردون دارم ما دچار مشکل هستیم. ما چه در افغانستان باشیم، چه در پاکستان باشیم، اگر در پاکستان حکومت که برخواست آرای مردم، به تایید مردم، به خواست مردم مشروعیت نداشته باشه، ما نه در افغانستان، نه در پاکستان، نه در ایران حال خوش نداریم. ببینید مردم، ما مردم باید دو راه حل مد نظر بگیریم. دوستای ما صحبت کردن که سازمان ملل باید زمینه رو فراهم کنه که مردم داوطلبانه برگردن. یکی برنامه دراز مدت است، یکی برنامه کوتاه مدت است. فرض مثال ما فعلا در حالت قرار داریم که ضرب العجل تعیین شده. در حالت کنونی اگر ما در سازمان ملل مراجعه بکنیم، اگر ما صدای خود به جامعه جهانی برسانیم، به هر مرجعی که ما صحبت بکنیم، این راهی بسیار طولانی است، شاید 2 ماه 3 ماه 4 ماه در بر بگیره یا بیشتر، یک پروسه طولانی است. اما در شرایط کنونی راه حل کنونی چی است که نه ما در افغانستان حکومت را داریم که زادرس ما مردم صحبت بکنه و وضعیت کنونی مهاجر در پاکستان برش راه حل بسنجه، نه خود مردم در پاکستان به اون اندازه منسجم هستن یا نماینده یا کسی را در دسترس قرار دارن که از آدرس مردم با حکومت پاکستان، با وزارت خارجه یا سازمان ملل صحبت بکنن که یک حالت کنونی را لاقل از تشنج از مردم، از مردم آزاری جا پیدا بکنه. این رای حالت ما چیزی را که پیش خود میسنجم، اگر مردم داوطلبانه هم برگردن، یک مردم عادی، کارگر عادی برگردن در شرایط کنونی با نظام کنونی، اما فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، وکلای وکیل، قاضی و ده ها هزار یا صد ها افراد و اشخاص دیگر هستند که نه اگر به شیوه معمولی در افغانستان برگردن، در خود افغانستان اینا امنیت ندارند، در خود افغانستان اینا دچار مشکلات هستند، در خود افغانستان اینا مورد آزار اذیت قرار میگیرند، زندانی میشن، کشته میشن، یه مشکلات امنیتی در خود افغانستان برای اونا هم ایجاد شده. و یک تعداد مهاجرینی هستن که اونا بنا به می مشکلات که داخل کشور از نگاه امنیتی بوده یا از هر بخش دیگه بوده که مجبور به هر کشور شده، پاکستان، ایران پناه بردن، اینا یک کسایی دارن یا منتظر هستن که پیدا بکنن به کشورهای دیگر، حکومت پاکستان اینا رو به شکل جبری برمیگردونه در افغانستان. اگر در افغانستان اینا کشته میشن و هیچ کسی بانی هم بازپرس نمیکنه، این مشکلات بسیار عمیق و وسیع است که ما نمیتونیم در یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی ما این معادله رو حل بسازیم. که مردم به طور اساسی رای حل ما یا چیزی که ما پیشنهاد میکنم پایی که مردم به طور اساسی خود کنار همدیگر استاد نشوند، بر حل مشکل تمرکز نکنند، نه کشورهای همسایه، نه سازمان ملل، نه جامعه جهانی، هیچ کس در دو هم مداوا نمی‌کند. بنابراین چه خوب است که مشکلاتی که بر ما مردم تحمیل میشه، مشکلاتی سختی‌هایی که ما مردم بکشیم، بیشتر از این منتظر چی باشیم که ما بیدار نمی‌شویم؟ بیشتر از این چقدر حریم خصوصی ما نقض شود؟ چه بهتر از این که حرمت شویم که تا ما بیدار شویم بر وضعیت کنونی نقطه پایان بگذاریم؟ تنها رای حلش نمیسته که مردم افغانستان خودشان بر سرنوشت خود تصمیم افغانستان هست، یا اونا را برکنار بکنن یا بر علیه اونا استاد شوند. یک رای حلی را در نظر بگیرن که لااقل ما به طور دوامدار بکنیم که از مشکلات مهاجرت نجات پیدا بکنیم، در کشور خود به طور امن، به طور انسانی زندگی داشته باشیم. در غیر از هیچ رای حلی دیگری به طور عاجل یا ضرب العجل من نمیتونم پیشنهاد بکنم. لااقل من نمیتونم پیشنهاد بکنم که فعالین حقوق بشر، زنای معترض، یک تعداد اینا نمیتونم با وجود حکومت کنونی به کشور برگردن. بناهن یک مهمان دیگه شما پیشنهاد کرد، من اونم تایید میکنم که مهاجرینی که در پاکستان هست، در ایران هست، اینا خودشان میان خود یک انسجام یا اتحاد برقرار بکنن، به نمایندگی نظامی چند نفر بره صحبت بکنن و مشکل فعلی را حل بسازن، تا اینکه حریم خصوصی ما حفظ شود، زن و کودک ما آزار اذیت نبینه، مریض ما تلف نشود، و این مشکلات به شکل ما میتونیم که بر حلش یک راهکار جو کسانی انتخاب شوند که با حکومت پاکستان صحبت بکنند. بدل از اینکه ما آزاد است افغانستان هم حکومت مشروعی نداریم که به نمایندگی مردم افغانستان صحبت بکنند. اگرچه پاکستان فکر کنم که کشوری است که حکومت یا نظام فعلی را به رسمیت شناخته، اما نظام فعلی رای حل بر وضعیت کنونی مهاجر ندارم، خصوصا بر فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، زنان اشخاص دیگه که در افغانستان در وضعیت کنونی هم. اگر
دکتر صاحب لقمان، خب اینجا مسئله به خیالم نمیفهم چه قسمی روی راه های حل صحبت شوه. یکی مسئله مدیریتی هست، فکر میکنم زبان ترکمنی میگن که هر کس اسب خود میگه تنا میدوانه، و باز یک اصطلاح دیگه هم در زبان ترکمنی میگن که از یک اسب خاکبات نمیخیزه. از این خاطر در افغانستان هر کس یعنی دست جمعی کار کردن او قدر به خیالم خوش نداره. هر کس میخواین که امو یک اصطلاح مچن به ادبی است یا با ادبی میگن، هر کس میخواین جلو خود عزاو بکشه. یا مچن در یک زبان دیگه هم گفتن که میگه دو شتر ما بار ندارم و غم امو کاروانم ندارم، تر یک چیزی شنیدیم. از او خاطر یعنی طرز فکر، طرز عمل ها اگر تغییر بکنه چی خواهد باشه؟ برای این خو گفته شما دیگرام که انتقادات و مشکلات کلگی میفهمن، اما راه بیرون رفت هیچ کس نمیتونه پیشنهاد کنه، و هم یک مرکزیت و یک تشکیلات و مدیریت به خیالم که کم بود است. چی میگین دکتر صاحب لقمان؟
با مشکلات مواجه هستن، ما باید طرح را یا پیشنهاد را یا به اصطلاح طور یک قضیه را پیشکش بکنیم که او مفید، مؤثر و همچنان قابل تطبیق باشه. بین ما شما ایره به یک قاعده میبرم. در قاعده یعنی قواعد فقهی یکی از مفهومی که او مفهوم مخالف را ارائه میکنه، ما مفهوم مخالف قضیه را مورد بررسی قرار بدیم. مفهوم مخالف قضیه است که مثلا مهاجرینی مو که در پاکستان مشکل دارن، در ایران مشکل دارن، در اروپا مشکل دارن، در ترکیه و در دیگر کشورها، ایره به جایش میگذاریم. حالا بریم سر افغانستان ما صحبت کنیم که در افغانستان در طول 3 سال 8 میلیون انسان افغانستان ترک کرده، یعنی 90% تمامی نخبگان فرهنگی، سیاسی، البته دیگر یعنی تمامی تخصص و کارشناس های افغانستان ترک کرده، از قضات شروع تا سارانوالها تا اساتید دانشگاه و غیر زاله. خب حالا ما این اگر در مفهوم مخالف ایتو برزیوی بکنیم که خب افغانستان فعلا ارزش و گنجایشی یا به اصطلاح مظرفیت داره که ما افغانستان دوباره بازگشت بکنه، پاسخ ما بسیار واضح و روشن است که نخیر. وضعیت اقتصادی رو شما اشاره کردید، وضعیت اقتصادی رو شما خبر دارین که ما وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف و ناتوان داره. معاشاتی که از طریق دولت پرداخته میشد معاشات قطع شد، حتی به متقاعدین هم حقشان پرداخته نمیشه. اطفال یتیمی که اونا در یتیم خانه ها در زمان جمهوریت بود، اونا همهش به خاطر نبود اقتصاد، به خاطر نبود نظم و اداره، اونا رها شدن، اونا دوباره متشرد شدن و دوباره یعنی زندگیشان تقریبا به قمار یا زایه شده. یعنی ما تلفات زیاد را و غیر از این جوانایی که امروز شکنجه میشن و نخبگان سیاسی مو که مورد علت و کوب و شکنجه قرار میگیرن، توهین و تحقیر قرار میگیرن، این ما وضعیت را تو ما یک نمونه قضیه را براتون گفتم. این ما شما بررسی میکنیم وضعیت با معزد مهاجرینی که در ترکیه هستند، در ایران هستند، در پاکستان هستند. بنان وضعیت افغانستان خرابتر و بدتر از ماست. یک تا ایناله رای حل چه؟ تغییر نظام 100%. هیچ رای حل دیگه وجود نداره. چرا اولین گام دیگه گپای فرعی است. گپ اصلی است که طالب یا گروه طالب با مشروعیت داخلی نداره، مشروعیت بین المللی نداره، با موضوعات مهاجرین، کنونشن ها، قطعنامه ها و قوانین حتی اسلامی احترام نداره و هیچ گاهی خصوصا در قضایای انسانی. موضوع خانم ها یک نمونه بسیار بزرگ است برای شما. موضوع تحصیل خانم ها که ده ها آیت در قرآن زمشان و ده ها کنونشن و ده ها قوانین به اصطلاح در مورد خانم ها در سطح سر تا سر جهان وجود داره و در 205 کشور جهان همینطور یک وضعیت وجود نداره که در افغانستان وجود داره. اما دو پای خود را یک موزه کردن، میگنی ما خانم ها اجازه نمیتونیم. وقتی که یک حکومت، یک سیستم به این شکل باشه، خب حکومت گفته نمیتونیم، یک گروه هستن اینا، به این شکل باشه، اینا مهاجرین ما که ما دوباره بازگشت میکنیم چطور، چگونه، چرا، چه وقتی را ما بازگشت میکنیم؟ سوال است، بسیار یک سوال مهم است.
نه خیر، ما قطعا نمیتونیم مهاجرین بیت یک وضعیت بازگشت بکنیم به افغانستان. ما رای حل ما تغییر سیستم است از طریق البته فشارهای نهادهای بین المللی. ما یک حکومت افغانستان شمول، اقوام شمول، مذاهب شمول، جریان شمول، زبان شمول میخواهیم. یعنی یک حکومت انسانی میخواهیم، یک حکومتی که او تمامی معیارهای بین المللی را هم به سازمان ملل متحد، هم شورای امنیت، هم کشورها ما را بپذیرند از یک دولت، یعنی مشروعیت داشته باشیم از نظر بین المللی و هم مشروعیت داخلی داشته باشیم که همه مردم بپسندند. دوم قضیه از این کردم مهمتر از جناب نظر سمی است که ارائه خدمات بسیار مهم است. یک دولت ولو که مشروعیت داخلی و بین المللی هم داشته باشه که ارائه خدمات نداشته باشه، مردم به او دلچسپی نمیگیره، دوباره پس نمیاد، بازگشت نمیکنه. چرا؟
بله لقمان صاحب، بله یک لحظه که هاشمی را بگیریم از ایران که بشنیم اونا را. خانم هاشمی این دفعه صحبت کنین وضعیت مهاجرین در ایران، اگر میخواین بگوین بر ما بسیار کوتاه بگوین. خانم هاشمی وضعیت گفتین مهاجرین در ایران چطور است؟
سلام متدرس خدمت شما و شنونده های عزیزتان. در خدمت مشکلات مهاجرین در کشورهای دوم به خصوص کشور ایران برسانم که اینجا واقعا مشکلاتشان زیادتر است. مثلا از لحاظ خدمات سی، از لحاظ خدمات پولی، از لحاظ خدمات کارگری، از لحاظ خدمات که ویزا اخذ میکنن و یا مدتش و یا تمدید کردنش و از نگاه تحصیلی، واقعا یعنی از نگاه تحصیلی مهاجرین که مراجعه کردن به کشورهای دوم خصوصا در رابطه با ازش میگرفتن از اینکه اولادشان بتونن از این طریق مستقیماً از تحصیل و یا ادامه بدهد واقعا جای تاسف است. و واقعا یعنی حتی وقتی که بعض مشکلاتشان را میشنوید حتی گلونتان به باغ میاد، چون ما چندین بار کمدای مهاجرین یا بعض از دوستای دیگه که رفتیم دیدیم از نزدیک که صحبت آکادمی مصاحبه انجام دادیم واقعا ما اشک مادر آمده. اما مطمئن هستم هر کسی که از باشنده از افغانستان باشد وقتی درد هم شدیش را ببیند سکوت اختیار میکند، اصلا عشق به چشمش روان میشد. و همچنان مشکلات دیگه که در رابطه با کسایی که سوالین مدنی، خبرنگار و پلیس سابق کشور افغانستان و خصوص از قومیت مردم پیشین و مردم ازارجات ما باقیان، یعنی مشکلاتش از حد بیشتر است، چون اونا تمدید نمی کنن حکومت ایران در ضمن که تمدید نمی کنن بسیار برشان پرچالش هست، بسیار استرس دارن که سپورت کردن هست، چون روزانه بودن یک بایی یک هزار و پنجصد نفر دزگیری می شن، اونا به شکل اجباری سپورت می شن، یکی دیگه حیاتشان از سر مسجی می شن، شاید از طریق رسانه ها، سوشال میدیا ها روایتی که از طریق انترنشنال و ایران انترنشنال و سایر رسانه هایی که صدارستانی می کنند و همه گی در جریان هستند. و همچنان بگم که واقعا یعنی در ایران مردم افغانستان از نگاه کرای خانه و از نقطه خدمات سی شروع تا خدماتی که تمدیده تمدید ویزا می باشد واقعا به مشکل مواجه هستن مردم افغانستان. و من از کلیات گفتم اگر چون فرصت برنامه فکر نکنم و همیشه من صحبت کنم در جزیاتش برم، واقعا یعنی مشکلات به حوض اخیر
یکی موضوع یکی امی سیاست حکومت از اونا همتر است که مردم افغانستان آزار بتن. مردم هم بسیار عکس العمل نشون میدن، مثلا وکیلای مختلف گپ میزنن، همیشه بر ضد مهاجرین افغان گپ میزنن. بسیار کوتاه اگر بوین که قصدن یا همطور یک سیاست دنبال میشه یا ای که چطور است؟
تا جایی که ما در جریان هستیم امرای سازمان ملل هستیم دیدیم امرای بعض جاهای دیگه که بتانیم ما مثلا علاقل همی مشکلات بروز پیدا کنن. ما متاسفانه کسی که نگرد که از مردم ایران نمایندگی میکنن یا بعض ویدیو یا بعض گزارش رو به نشون میرسونن متاسفانه اصلا دقیق نیست. ما اصلا نمیدانیم و از کجا دریافت میکنن، کدام وکیل، از کدام مرده، از کدام مردم، از کجاها، اصلا بر ما غیر قابل باور است. ما اصلا نمیپذیریم. ولی متاسفانه باید یافت نه کدام سنون برخوده میگیرد نه کدام سازمان های که ما
بله خانم هاشمی، وضعیت تلفن خراب شد، از او خاطر مجبور از شما خداحافظی کنیم. بسیار زیاد تشکر که اطلاع دادین. تا اندازه زیاد خبر شدیم که وضعیت ایران خب همه این خبر هم داشت تکرارش. خب آقای لقمان یک نیم دقیقه وقت دارین سخنانتان را جمع‌بندی کنین که برای اینکه به مهمانای دیگرم یک دقیقه بانه که به پایان برنامه یک دو سه دقیقه ما هست. آقای لقمان جمع‌بندی کنین
سخن. تشکر. من مورد اول گفتم، مورد دومی است که ما باید ارائه خدمات، یعنی ظرفیت ارائه خدمات داشته باشیم، در غیر از اون مهاجرین بازگشت نمیکنن. کسی از قصر به خیمه نمیاد. افغانستان مشابه به یک خیمه است، چرا خدمات وجود نداره؟ نه خدمات سیاسی است، نه خدمات ترانسپورتی است، نه در خدمات تعلیم و تحصیل است. همه چیزا از مردم گرفته شده. در این صورت چطور بازگشت میکنن؟ راه حلی است که تغییر حکومت 100% بدون شک، که این صورت نگیره دیگه. که پا ما فکر نکنه که فدیات
در مسیر
داشته باشه،
دیگر
چه گپای فرالیس نباید وقت خدا دیگر
چه قضا زهر بسازه. بله تشکر آقای لقمان. خب آقای احمدی، شما هم سخنانتان بسیار کوتاه جمع‌بندی کنین. سیب آقای باقر احمدی،
ببینین ما در محافل بین المللی حضور نداریم، یعنی افغانستان در محافل بین المللی حضور نداره. اونها افغانستان یک حکومتی نداره که فعلا نمایندگی بتوانه از کشور افغانستان، و بیرق مشخصی ما در اونجا نداریم. چرا؟ به دلیل از اینکه در تحولات آگست 2021 حکومتی که روی کار آمده قابل قبول جامعه غرب نیست، و از طرف دیگر اونا امیدوار هستند که ما بتانیم با حکومت جدید تعامل بکنیم، اینها را عیار بسازیم با معیارها و مشخصاتی که یک حکومت ایدئال جهانی باشه، مطابق با دموکراسی باشه. اما با گذشت 4 سال ما شاهد هستیم که هیچ گونه تغییراتی صورت نگرفته، بلکه ما عقبگرد بسیار شدید داشتیم که یکی از تبعات ناگوارش مهاجرت بیش از 8 میلیون تا 10 میلیون افغان هست از افغانستان. نیازمند از این است که جامعه غرب نشست مشابه نشست بن را روی دست بگیره و وضعیت افغانستان را از این حالت نجات بده.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدی. آقای ناظری، شما هم سخنانتان را جمع‌بندی بکنین.
من یک گفتنی دارم به تمام هموطنهای خود که در پاکستان ایران هستند. هموطنهای گرامی، متوجه باشین که از حاکمیت فعلی باید از توقع نداشته باشین. زمان رسیده که خودتان سر پای ساد شوین و حقتان بگیرین، منسجم شوین، متحد شوین تا بتانیم که
بله شما ادامه بتین که از مهمان
مشکلات حل شود. در غیر این صورت از این حاکمیت فعلی افرادی که در افغانستان است به اونا چی کرده که با شما کنه. بنان همی تا زمانی که خودتان سرپای ساد نشین و منسجم نشین، اتحاد نکنین، هیچ وقت مشکلات حل نمیشه. روز به روز مشکلات افزون شده میره، متاسفانه جوانای ما اعدام میشه و همی بدبختی ادامه پیدا میکنه. وقت رسیده که با سرپای خود ساد شدیم.
بسیار تشکر دکتر سید لقمان، آقای باقر احمدی و آقای حامد ناظری، همچنان محترمه فاطمه اعتمادی از اشتراکتان به برنامه. خدا حافظ و ناصر.
پیام ها و نظریات شما.
مظلوم بیربر بسیار زیاده، فنگه ترکیه دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد سلو ستم میکنه، مهاجرین در سرش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا به سر مهاجرین پول میته، مگر اینجا مردم مهاجرین بسیار اذیت و تکلیف میکنه. کسی که در اروپا میره کچک باز دوباره بگیره، اونجا تقریبا $1000 جرمان میکنه. بعد که اینجا بیه باز دوباره میگه و برو کملیکش واس کو پوچیل بگیرین، و میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم نه دولت نه، و میره مجبور است که وکیل بگیره. وکیل که بگیره $1000 مصرف میکنه در یک نفر سرش. اینجا که اصلا داره هم مشکل است، خانه میقدر گران شده. دولت هم مثلا چالش مزدور چیز میزنه تا که مثلا مردم کار بره، که کچاک کار بکنه و مردم پول میخوره در ترکیه دولت.
ما در ایران زندگی میکنیم. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد، خیلی از افغان ها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. اما افغانایی که در ایران، چی در ایران چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که مجبور